یازدهم اسفند ماه 1401 مبانی تصحیح عقود مستحدثه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. مبانی تصحیح عقود مستحدثه. بحث بسیار لازم و خوبیه، یعنی لازم نیست که ما بخوایم فرض کنید تو مدرسه رشته نظام فقه اموال رو انتخاب کنیم بعد این بحث رو گوش کنیم. ولی ما هر کاری بخوایم بکنیم و ارتباطی داشته باشیم نیاز به این بحث داریم و ممکنه شما بعضیتون فقه نظام اموال هم انتخاب نکنید. میخواد مکاسب تدریس کنید یا نه، میخواید خیالتون راحت باشه مجتهدانه از کاری که انجام میدید، مخصوصا ذیلش اگر برسیم و وقت اجازه بده یه مبانی مطرح میشه که اون مبانی اصلا دیگه ربطی به، یعنی انحصاری به عقود مستحدث نداره. همین نکته‌ای که دوستمون اشاره کردن از جناب آقای صدر، حالا درست باشه نادرست باشه نقد داشته باشه، خب یه چیزی نیست که فقط در عقود به کار بیاد، بلکه ممکنه در خیلی از پدیده های دیگه هم و سیر و عقلایی هم به کار بیاد و ما بتونیم ازش استفاده کنیم. بنابراین اول کار من رو این نکته تأکید کنم که بحث مهمی است. دوستانی هم که از دانشگاه هستند گرایش های فقه امامیه بحثمون هست، جریانات فقه امامی خیلی اینجا تو کار معلوم میشه، یعنی حالت کارگاهی داره، یک کیس خاص یک کیس معین برای اون کارم مفیده. از این جهت من گفتم بیان اینجا که از این بحث هم استفاده کنن برای بحثشون. در واقع یک کیسه، یه تعین خاصه که گرایش های مختلف خودشو نشون میده. یه بار دیگه میگم مبانی تصحیح عقود مستحدث. اولا مستحدث ممکنه یک عقدی، حتی من نمیگم عقد، پدیده مثلا در یک مفاهمه که ما برقرار میکنیم اونم همینه، ولی خب حالا بحث رو میبریم رو عقود و اونجا هم پیاده میکنیم. گاهی اصلش مستحدثه، مثلا مثل مالکیت فکری. اگر ما مالکیت فکری رو یه پدیده بدونیم و مثلا یه عقدی بدونیم که یه طرف شرط میکنه طرف دیگه متعهد میشه، خب این نبوده تا قبل از صنعت چاپ، مطرح نبود و این بعد از صنعت چاپ مطرح شد. یعنی عقدی که به ذاتهی من اصلهی مستحدثه. ولی میدونید که ما امروز عقود کهنی داریم که شکل جدید گرفتن. بیع او که نمیتونید دیگه جدیده، میتونید بگید بیع تجارت، ولی بیع الحقوق چی؟ یک کسی یک موافقت اصولی از یک وزارتخونه گرفته، این موافقت اصولی رو میفروشه. خب سوال جدیده، نبوده بیع حقوق. یا شکل‌های معامله که گاهی وقتا به یه شکل خاصی، الان من و شما نه صیغه‌ای می‌خوانیم نه پولی رد و بدل می‌کنیم، فقط چند تا شماره جابجا میشه. پس مستحدث حضرات فی اصله من اصله، یا مستحدث فی شکله الخاص، ولو ممکنه اصلش مستحدث هم نباشه، ولی خب کلمه مستحدث اشکال نداره، عام بگیم. بعد از توضیح این نکته راجب مستحدث، به نظر من اینجوری شروع کنیم خوبه. رفتارهای عقلا بعضی وقتها رفتارهای موضوع سازه یا موضوع زدا، اما بعضی وقتها رفتارهای عقلا، چرا میگم رفتارهای عقلا؟ چون عقود جدید معمولا خلق عقلاست دیگه، خلق عقلاست دیگه. بعضی وقتا رفتارهای عقلا قانون گذارانه است. علیکم ایها الافاضل، که همه خارج خونده اید، دوستان دانشگاه اونم که از فضلا هستن اینجا هستن، علیکم به جدا کردن این دو. به عنوان یه طلبه که حالا بالاخره میدونید چندین ده هست تو بحث های معاملاته، یکی از خلط ها همینه، چنان که یکی از گلوگاه ها همینه. توضیح میدم، اگر ما با یک رفتار موضوع ساز یا موضوع زدا، کبت موضوع زدا الان اینجا کار نداریم، موضوع ساز کار داریم، اگر با یک رفتار موضوع ساز مواجه باشیم، حل فقهیش یه جوره، اگر قانون گذارانه باشه یه جور دیگه است. شما میدونید که عرف حق داره موضوع سازی کنه. یه زمانی مثلا خانه رو میفروختن، فرض کنید فرش خانه جزء خانه نبود، الان در برخی از کشورها، برخی از شهرها، فرض کنید موکت خانه اگر چسبیده باشه به خانه جزء خانه حساب میشه. اینو میگیم موضوع ساز. ولذا اگر سوال بشه که خانه که فروخته میشه اساسشو میتونه فروشنده ببره یا نه، ما یه همسایی داشتیم در قم، خونش فروخته بود، خونه گرون شده بود، تا خواست خالی کنه خونه گرون شده بود، در توالت هم کنده بود برده بود. خوش انسان، در توالت هم برده بود. خب خیلی وقتا اختلاف میشه، البته یه مصادیقی داریم روشن جزء خانه نیست، فرض کنید لباس صاحب خانه که جزء خانه نیست که، مثلا یا چوب لباسی سیار، بعضی چیزا هست که قطعا جزء خانه است مثل در توالت، بعضی چیزا هم شک میشه، شک میشه، بعضی اساس ها، بعضی مثلا چیزی که چسبیده باشه به خانه. ببینید اینجا ما چیزی به نام مبانی تصحیح حالا عقود یا پدیده مستحدث نداریم، اینجا عقلا چیز میکنن و هرچی گفتم عرف دیگه، از کارائی های عرفه. و اصلا لازم نیست اینجا به صدر اسلام برسه. میدونید که عرفهای موضوع ساز صدر اسلام نمیخواد، تابع زمانه، تابع مکانه. عرض کردم الان بعضی جاها اساس خانه با خانه سته، ست میکنن و اصلا کلیدو میدن میرن بیرون، مگر همین اساس شخصی رو طرف میبره نمیبره. خب اگه باشه اینو دقت کنید که جاهایی که موضوع سازه، خب این که خیلی روشن بود، من چی دارم برای شما میگم، صبر کنید. همه جا به این سادگی نیست، بعضی جاها مصادیقیست که نمیدونیم جزء موضوع یا جزء قانون گذاریه. من شاید عجله کردم. مقابل عرف موضوع ساز چیه؟ عرف قانون گذار، رفتارهای قانون گذارانه ی عقلا. یه مثال بزنید. مثلا اگر قانون بگذرونن که فرزند خوانده حکم فرزند اصلی رو داره، مگه نگفتن؟ مگه دنیا نمیگه؟ کشور ما هم گاهی شبیهش هم میرفته، این قانون رو نمیگه ولی میره دیگه. بچه آوردی نصف اموال تو فلان کن، چه کار کن، چیزایی هست دیگه. ببینید رفتارهای قانونگذارانه، فرزند خوانده در حکم فرزنده، این دیگه موضوع درست کردن نیست. اینجا داره عقلا چه کار میکنن؟ قانون گذاری میکنن. ما بحثمون در این بخشه. اگر میگیم مبانی تصحیح عقود مستحدث، یا کلمه عقود هم بر میداریم میگیم بناهای مستحدث. یه مقاله من دارم با کمک دوتا از دوستان هست، میتونید، اخیراً هم چاپ شده، راهکارهای تصحیح شرعی رفتارهای قانونگذارانه عقلا. این کلمات با دقت انتخاب شده ها. اولا میخوایم راه تصحیح شرعی بکنیم رفتارها. حالا رفتارها میخواد عقود باشه، میخواد مثل این مثالی که زدم فرزند خوانده فرزنده باشه، هر چی باشه، منتها قانون گذارانه باشه، میخواد قانون گذاری کنه. بحثی تو این مقاله، من همیشه راحت صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم چون نویسندش خود ما هستیم، از درس من متخذه، من باشم میخونم، بالاخره آخر کار پشیمون نمیشم که ای بابا 2 ساعت 3 ساعت وقت گذاشتم چیز دستم نیومد. نه، اگه درست بخونیم، با دقت بخونیم، چیزای دست آدم میشه. ببینید پس اینطور شد، ما با 2 جریان مواجهیم، رفتارهای موضوع ساز عقلا، رفتارهای قانونگذارانه، و بحث ما در قسمت دوم میاد نه اول. اینجا نکته ای که هست فضلا اینه که بعضی وقتها مصادیق اینا معلومه، بعضی وقتا مصادیق اینا معلوم نیست. مصادیق معلوم، مثال زدم برای هر دو طرف، آیا اساس خانه با خانه است؟ آیا لوستر جزء خانه است؟ آیا فرش و موکت چسبیده به خانه جزء خانه است؟ تو باغ باز یه چیزای دیگه بگید، تو اتومبیل یه چیزای دیگه بگید و ها کسا. اینا همش موضوع سازه، لذا شارع با همش هم کنار میاد، هیچ کس هم اختلاف نمیکنه، همه میگن عرف، عرف زمان و مکان هم اثرگذاره. بله، زمان و مکان اثرگذاره. دومی هم که گفتم مثل فرزند خوانده فرزنده، یا ارث زن و مرد برابره. حالا عقلای عالم تصویب کنن ارث زن و مرد برابره، این قانون گذارانه است، این موضوع ساز نیست. اما برخی موارد نقع و فی شکن و شبهتن، شما حتما رو این موضوع فکر کردید، بعیده نکرده باشید. بحث مالکیت فکری که گاهی به اشتباه میگن مالکیت معنوی، شما نکید. معمولا مالکیت معنوی رو تو نامگذاری میگن، مثلا من کتاب مینویسم، حق منه که به اسم من چاپ بشه نه به اسم شما. اگر شما خدای نکرده رفتید به اسم خودتون چاپ کردید، مالکیت معنوی منو رعایت نکردید. اما یک چیز داریم به نام مالکیت فکری که اینه تو دنیا بحثه، حق چاپ، حق نشر، حق تألیف. یا یک کسی نقاشی میکنه، خب نمیخواد دیگران چاپ کنن. یک کسی موسیقی صدا میخونه، خب میده داخل سی دی پخش میکنه، بعد دیگران میرن تکثیر میکنن. آیا حق دارن ندارن؟ حق تألیف، حق ابتکار که تعبیر میکنن، حق صنعت. این ببینید، این قصه در گذشته ها حداقل به سطح گسترده الان نبوده. من احتیاط میکنم نمیگم اصلا نبوده، بعد یک کسی یه چیز پیدا کنه بگه شما گفتی خلاف گفتی، خب اینقدر احتیاط اشکال نداره. مثلا حق تألیف، میدونید که تا قبل صنعت چاپ حق تألیف مثلا نبود. اصلا یه کسی کتاب مینوش، یه کسی دیگه میخواست تکثیر کنه، چه کار باست بکنه؟ میباست کتابو بگیره و بنویسه. مسالک و مبسوط و جواهر اینا چجور منتشر شد؟ ولذا نسخه هی نسخه نسخه یه نمیدونم فلان نسخه فلان، یک کتاب گاهی 10 تا نسخه داشت. کافی وقتی نوشته شد بردن زیر چاپ، بعد 2000 نسخه چاپ شد. کافی نوشته شد، یکی از شاگردان کلینی از کلینی گرفت رفت همه رو نوشت. تازه کلی هم آقای کلینی خوشحال بشه که مثلا کتابش بالاخره تکثیر شد، شد 2 تا نسخه. یکی دیگه اومد نسخه سوم، نسخه چهارم، اینجور تکثیر میشد. اصلا آقایون چیزی ما سراغ نداریم به نام حق تألیف که خب آقای کلینی بگه حالا حق منو بده. حق میدونی کی مطرح شد؟ وقتی صنعت چاپ اومد دیگه گسترش پیدا کرد، در 100 نسخه، 200 نسخه، 1000 نسخه، 10000 نسخه چاپ شد. اون وقت این مسئله مطرح شد که خب این کتاب یه آقای 30 سال می نویسه، 20 سال زحمت میکشه می نویسه، یه پولداری میاد این کتاب رو منتشر میکنه، خب کتاب در میاد مثلا 100000 تومان، پشتش میزنن 200000 تومان. 1000 نسخه، 1000 تا 100000 تومان به پول حالا میگیم. خب این مال کیه؟ مال نویسنده است؟ مال صاحب پول، اونی که منتشر کرده؟ و خب اینجا میدونید بعضی ساده انگاری ها شده که باید داخل پرانتز گلایه کنیم با این ساده انگاری. یکی بگه الناس مسلطون، جالب اینه که دو تا فقیه هم عصر، یکی به الناس تمسک کرده برای تثبیت مالکیت فکری، یه آقایی به همین تمسک کرده در همون زمان در قم رد مالکیت فکری. وقتی استدلال درست بنیان نرشته باشه یا موضوع درست بیان نشه اینه. الان من از شما سوال میکنم، اینی که عقلا دارند، البته بی مخالف هم نیست، این از مصادیق جعل حق برای نویسنده یا این نه موضوع سازیه. خب ثمرش میدونید چیه دیگه؟ اگر جعل حق باشه، هیچ فقیهی، هیچ عاقلی حق جعل حق بفرمایید نداره، چون جعل حق جعل حکمه و حکم این الحکم و الا لله. میدونید ما معتقدیم به توحید در تقنین، توحید در تشریع، هرچی بگید تو اقسام توحید اینو باید اضافه میکردن، توحید در افعال، توحید در عبادت، توحید در چی؟ توحید در تقنین. ما میدونید قانونگذار خدا میدونیم، مگر یک نهادی خود خدا تعیین کنه که مثل رسول الله که ایشون هم شارعه، فرض الله داریم 2 رکعت، فرض النبی داریم 4 رکعت، اما اینو ما برای معصومم غیر پیامبر با شک و شبهه میگیم ولایت در تشریع، ولایت در تشریع، ولایت تشریع ائمه محل بحث. حالا شما بگو ائمه هم دارن به اذن الله، خب اشکال نداره، فقیه هم در احکام حکومتی به اذن الله داره، بسیار خوب، ولی به اذن الله قانونگذاری از آن خداست. باز تو پرانتز بگم، از وقتی در دوره مشروطه بحث مجلس مطرح شد، میدونید که عده‌ای مخالف بودن، میگفتن شما میگید مجلس، مجلس قانونگذار، قوه مقننه، بعد میگفتن غلط میکنه بخواد مجلسی نماینده ای چکار بکنه؟ قانونگذاری بکنه. دیگه بعد اومدن گفتن نه، کاری که مجلس میکنه برنامه ریزیه نه قانونگذاری، تا درستش کنن. حالا اونا کار نداریم. ببینید اون چه مسلمه اینه که قانونگذاری از آن خداست. حالا من از شما سوال میکنم، همم از فضلا، آیا بحث جعل حقی که عقلا حداقل در بعضی از کشورها، کشور خودمام که قبول کرده دیگه، فقط کپی رایت رو قبول نکرده که مربوط به آثار خارج از کشوره، ولی ما قبول داریم، الانم اگر کسی شکایت کنه بگه فلانی بدون اجازه من کتاب منو منتشر کرده، اگر قاضی بخواد عادلانه برخورد کنه خب میتونه، با اینکه فتوای امام خمینی نبود، فتوای بزرگان نجف برخلاف بود، ولی قانون شده تو کشور ما. خب آیا جعل چنین حقی برای صاحبان ابتکار، صاحبان حرف، برای نویسندگان از مصادیق مثل جعل ارث برای فرزند خوانده؟ اگر این طور باشه مشکل میشه، یا نه این کشف یک حقه. میدونید چی میگم؟ یعنی وقتی این صنعت چاپ پیش اومد، یه تکرار نکنم، این سیر پیش اومد، اینجا معلوم شد که نویسنده یک ارتباطی داره که دیگران ندارن. الان فرض کنید این کتاب فقه و عرف من، درست؟ این کتاب، خب فقه و عرف، من نویسنده، دیگران غیر نویسنده، اینجا من یه رابطه ای دارم با این کتاب، البته با این کتاب نه این کاغذها، این کاغذ من همون است که خریده کتابو. شما وقتی این کتابو میخرید، این کتاب مال شماست، منم حق ندارم، من نویسنده. چقدر ساده انگار. بعضی ها گفتن که خب این کتاب مال خریداره، میره چاپ میکنه. گوش کردید؟ اونه که مالکیت فکری رو قبول ندارن، به اناس مسلطون تمسک میکنن، همینه دلیلشون. فقهای بزرگم هستن، گفتن آقا این کتابو وقتی که من میخرم میتونم بسوزونمش. حالا نگی شرعا حرام کتاب بسوزونی، حالا اونش جدا، میتونم هدیه کنم، میتونم بدم یه نفر، بگم آقا اینو حروف چینی کن 340 هزار نسخه چاپ کن، که دیگه برای 100 سال فقه و عرف تو بازار باشه که باشه، ایم کم نیاد. حالا بابا این که مراد نیست، مالکیت فکری، نه مالکیت کتاب خاص. یعنی اون پدیده، اون مخلوقه که خلق منه و خلق شما نیست، خلق منه خلق شما نیست. بعضی ها که میخوان بگن مالکیت فکری امضا نمیخواد، به عصر معصوم نمیخواد برسونی، میگن اینجا موضوع کش شده. مثل سیب زمینی که یه زمانی میریختن دور، بعدن دیدن عجب چه ماده یه تو آبگوش میکنی خوشمزه است. میگن که خیلی تاریخ نداره سیب زمینی، و الان ببینید کیلو چنده. اونجا شما کشف کردید. یا مثل بحث خون که مثال کلیشهش خونه دیگه، خون رو قبلا دور میریختن. شیخ انصاری هم وقتی میخواد مثال بزنه برای فایده خون، میگه مثلا دیوار باش رنگ کنن. نمیدونم حالا این چه سلیقه‌ای بوده، چه بوده که حالا یه دیوار با خون رنگ قرمز کنیم مثلا. هست تو مکاسب هست. بله مثلا حالا شما توجیه کنید، ما خیلی هم ممنون، شما هر چه کار علما رو توجیه کنید ممنون میشیم. خوبه ببینید، ولی بشر کش کرد در اثر پیشرفت تکنولوژی، کش کرد که عجب خون چه فوایدی داره. خب حالا اگر فتوا بدیم خون معاملش صحیحه، ما قانونگذاری کردیم؟ اگر قانون تو کشور بشه یا تو بازار که خون خرید و فروش بشه، بگیم آخ اغلا قانونگذاری کرد؟ نه، کش کردن. تو بحث مالکیت آقایان این بحث دقیقه که آیا اینجا کشف یک واقعه که اوف این موضوع رو کشف کرده. اگر این باشه خب خیلی میدونید راحت میشیم، یعنی دیگه اصلا نمیخواد برای مالکیت فکری دست و پا بزنیم درستش کنیم. ولی اگر گفتیم عقلا جعل حق کردن، جعل حقی که زمان شهید ثانی نبود، زمان شیخ طوسی نبود، زمان سید مرتضی نبود، بعد جعل کردن، اینجا گیر میکنیم که حالا بعد باید این بحثی که الان میخوایم بیم جلو ببینیم راه داره یا نه. پس علما دو تا بحث رو جدا کنیم، رفتارهای موضوع ساز عقلا و رفتارهای قانونگذارانه عقلا. و این نکته هم توجه کنیم که همیشه مصادیقش راحت نیست. گوش میکنید، مثلا بعضی آقایون گفتن خب عقلا جعل کردن. خب عقلا جعل کردن اگر قانونگذارانه باشه، شما به عصر معصوم برسید یا یه فکری بکنید، و الان نمیتونید بگید عقلا چیز کردن. یکی از آقایون میاد میگه ظلمه. خب میدید که همیشه تمسک به ظلم متوقفه بر، بگید آقا ثبوت حقه. تا ثبوت حق نشه که ظلم نیست. ما از دور میگیم که مراجع بزرگ، مرده هاتون رحمت خدا، زنده هاتون هم سالم باشید، ولی ساده انگارانه به این مسئله برخورد نکنید. خب این یه مثال بود آقایون، یه مثال بود. تو این سنخ مثال ها خیلی است. مثلا تو خود عقود باید ببینیم عقود موضوع ساز یا قانونگذاران است. مثلا در سرقفلی اگر گفتیم که حق و کشف حق، اگر کشف حق باشه دیگه نگران نیستیم، این بحث هم دیگه نمیخواد پیشنهاد بدن مبانی تصحیح عقود مستحدث. ولی اگر قانونگذارانه باشه، جعل حق باشه، مثل جعل ارث، حق ارث، مثل چی مبانی تصحیح میخواد. خب با این توضیحات ننتقل به بخش دوم، رفتارهای قانونگذارانه عقلا. اینجا ما میدونید که دو تا طریق داریم، یکی از طریق نصوص ملفوظ یعنی نقل، حالا قرآن باشه، سنت باشه، روایت یا سنت رفتاری معصوم باشه، اجماع باشه، مجماع باشه، از این چیزایی که. دوم چیه؟ غیر نقل. حالا بفهمید عقل و عقلا. ممکنه عقل رو بذاریم کنار چون مصداق نداره، اینا عقلای بگیم عقلا. لذا من اینجا نوشتم رفتارهای قانون‌گذاران عقلا، یک از طریق عمومات و اطلاقات، دو از طریق عقل و عقلا. شما چیزی داشتید آقا؟ دست بلند کردید؟ فقط بلند چون زفت میشه.
سوال در مورد قسمت اول که فرمود رفتارهای موضوع ساز عقلا، مثلا میگم که اگر ما موضوع عقلا رو بپذیریم، این موضوعی رو ما خلق کرده، ما پذیرفتیم، این موضوع به تبعش که رفتارهایی رو میطلبه، یک احکامی رو پشت سرش هست،
موضوع وقتی ساخت اگر افتاد، یعنی خود موضوع که میسازه قهرن احکام خودش با خودش میاره، یعنی ما دیگه نمیخوایم خلق احکام کنیم. اگر شما گفتن یه موضوع جدیدی بسازه که از مصادیق هیچ کدوم نباشه و بخواد احکامشو بیاره، باز میشه احکام جدید. شما قضیه دیر اومدید. بله، این آثار دیری من مثال زدم، مثلا وقتی گفتیم اساس خونه جزء خونه است، دیگه تمامه، چون دیگه قانون داریم که وقتی فروش میره مبی و ما یتعلق بالمبی، این دیگه نمیخواد عقلا جعل کنن، اینو شارع به ما فرموده. شما الان سوالتون اینه که اگر من گریمش کنم اینجور بشه که اگر موضوعی رو موضوع سازی کنه اور، ولی با احکام، هم موضوع جدید باشه هم احکام جدید باشه، خب موضوع ساز که کرده، ما کارش نداریم، احکامش میره تو لاین قسم دوم. قسم دوم که چی؟ میخواد قانون گذاری بکنه، و قانون گذاری الان بحث ما میاد. جوش
قانون گذاری مرحله بعدی، یعنی همین که موضوع رو ما به رسمیت شناختیم،
دیگه حالا معطل نشین، موضوع یعنی چه به رسمیت شناختیم؟ یعنی گفتیم
مال دونستیم، ارزی که
خب اگر مال دونستیم، نه دیگه، میره تو همون بحث قبلمون. از اون برم میگیم بی مبادلت و مالن به ما، مثلا ارز دیجیتال، درست، بیت کوین مثلا، گفتیم انهو کالایون، شما مشهدی یا میه داخلش، انهو کالایون یا انهو مالون، خودی دو مال چی میگردید؟ اون قانون خودشو داره دیگه. از اون هم داریم شرعاً مبادلت و مالین به مال. بله، اگر مثلا بیت کوین اومد یا ارز دیجیتال اومد و خواست یه احکام خاصی که ربطی به انهو مالون نداره، انهو کالایون نداره، اون وقت میاد تو این دومی، میاد تو این لاین دوم. اجازه میدید من چون خیلی حرف هنوز مانده، میخوامم چفت اذانم نشه بحثمون. ببینید، پس این طور شد رفتارهای قانونگذارانه عقلا. الان میخوام ببینیم راه تصحیحش چیه. قرار شد یک بار از طریق نصوص بریم، یک بار از طریق عقل و عقلا بریم. اگر بخوایم از طریق نصوص بریم، از طریق نصوص بخوام بریم، دیگه میدونید نصوص ما مشخصه، نمیتونیم از تو آسین در بیاریم که اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، احل الله البيع الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، الناس مسلطون على اموالهم. ایناست دیگه. یعنی راه تصحیح عقود از این طرق سادم هست، به این معنا که مثلا بگیم فلان معامله، یه معامله که اصلش هم جدید باشه، مثل معاملات آتی، بله، آپشن ها، این معاملاتی که تو بازار هست، تو بورس معامله میشه، تو فرابورس معامله میشه. خب این معاملات خرید حق خرید، خرید حق فروش، فروش حق خرید، فروش حق فروش. خب اینا ظاهراً البته ما تخصص نداریم، تخصص تاریخ، ولی اونایی که اهلش هم هستن میگن اینا پدیده‌های جدیده، ولی خب جعل شده دیگه. خب حالا اگر معلوم شد که مثلا خرید حق خرید، معامله آتی، ابزارهای مشتقه، اینا مثلا مصداق بیعه، مصداق عقده، مصداق تجارته، مصداق شروطه، بنابراین که شروط تعهدات ابتدایی رو هم بگیره، میدونید اختلافیه دیگه، المؤمنون عند شروطه. به علاوه مگه پیغمبر نفرمودن الناس مسلطون علا اموالهم؟ مگه نفرمودن؟ میدونید که ما تو این کتاب، البته همراه هم نیست، این کتاب فقه و حقوق قراردادها جلد دومش که مال روایاته، این مال آیات ادله عام قرآنی، دومش ادله عام روایی. در اونجا من به 3 تا یا 4 تا مبنا، حال یادم نیست، اشاره کردم در الناس مسلطون. یه مبنایی که اصلاً الناس مسلطون چیزی رو درست نمی کنه، الناس مسلطون علی اموالهم فی محدودته شرعیه. بس اگر شک کردی نمیتونی با این رفع شک کنی. پیغمبر فرمودن مردم در محدوده شرعی آزادن. حالا شما میخوای با این شرط درست کنی؟ بعضی از مراجع میگن الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. آقای خویی و مدرسه شونم که میگن اصلا این سند، این روایت سند نداره، اولین بار نمیدونم کی گفت و بعد علامه گفت لقولهی الناس مسلطون، بعد این نساخ اومدن یه سلالا گشتن جلوش که بعد فکر کردن این پیغمبر فرمودند و علامه مثل پیغمبر داده و یواش یواش شهرت براش درست شد. یک کلیپی هست از یکی از اساتید مشهدی در قم، همین 2-3 روز هم من دیدم راجع به همین قصه، چون ما رو این اناس خیلی معتقدیم باید مانوف داد و محدودیت سایر ادله رو نداره. یک کلیپی اخیراً منتشر شده برای من فرستادن که این که اولا این از روم باستان اومده، تو روم باستان مطرح بوده، بعد اومده مثلا تو محیط مسلمان ها و اولین بار کی گفته و همین صلی الله اومد جاشو. الان من کلیپش همرامه ولی حالا نمیخونم، هیچی دیگه، این رو حواس الناس مسلطونی ما نداریم. خیلی من تعجب میکنم و تأسف میکنم، اولا چندین روایت داریم، چرا تحقیق نمیکنیم؟ چرا تتبعون کامل نمیکنیم؟ موثقه عمار داریم که للمالکه ان یفعل بمالهی ماشا، سندم موثقه است، معتبر است. بعدم مگه این چیزا دلیل حتما لفظی میخواد؟ اجمالا حالا احترامم حفظ بشه، 3-4 تا تفسیر اونجا هست. خب ببینید، این یه وادیه که میگیم وادیه نصوص ملفوظ از قرآن و از روایات. البته اینجا باید هجمه مخالفان رو جواب داد. اگر یه وقت مایل بودید این کتاب قرار داده، همین کتاب اول تو اوفو بالعقود، 6 تا مانع مخالفا آوردن. اینا دوستان کار 1 ساعت و نیم ساعت و دو ساعت نبوده ها، ده ها ساعت وقتی که گذاشته شده من جمع کردم، مدیریت کردم، عنوان زدم 6 تا مانع. خب بله، ما باید موانع رو برطرف کنیم. بله، شما خودتون از اساتید دید یه دلیل چه موقع به کرسی می نشیند؟ وقتی اقتضا رو بگی و موانع رو برطرف کنی، و الا شما اقتضا رو بگید، اوفو بالعقود عموم داره، جدید رو میگیره، قدیم رو میگیره. خب آقای نراقی میاد میگه نه، اوفو بالعقود ناظر به همون عقود صدر اسلامه. هست، چه برش میکنی؟ خب باید جواب بدی. اون یکی میگه بعضیش که اطلاق داره، اطلاق ملکه و عدمه، و ملکه وقتیست که اطلاق درست باشه که اینجا هست. ولذا من نمیتونم وارد بشم، میدونید نه لازمه. اگر کسی بخواد عقود مستحدث رو تصحیح بکنه باید از این ادله استفاده کنه، و ما به گمان خودمون علما ثابت کردیم. منتها این کتاب و اون کتاب دوم، چون روایاتش اونجاست، الناس اونجاست، المؤمنون اونجاست، عند شروطهم اوفو اهل الله البیع الا ان تکون تجارتنش، تو این کتابه. حالا یه کسی مایل بود، قشنگ میبینه کلاس میذاریم، کلاس گذاشته میشه، خود مدرسه، دوستان مدرسه، کادر مدیریت اینا رو دیگه اداره میکنن. اگر اجازه بدید من در این قسمت پایانی کلاس برم سراغ بحث اسناد غیر ملفوظ، حالا عقل باشد یا عقلا باشه، بنای عقلا. این چطور؟ عقود مستحدث، عقدی که به 50 سال نمیرسه، به 10 سال نمیرسه. دوستان ما تو بورس، کمیته فقهی بورس و کمیته فقهی بانک مرکزی که ما ارتباط داریم، میگن اینقدر این عقود به روز شده، اصلا گاهی هفته ای معامله جدید میاد. حال خیلیش هم شکل همون گذشته است، ولی خب نه، گاه درست میشه. مثل تکنولوژی که هی هر روز قبلا خب میدونید 500 سال میگذشت گاری میشد دوچرخه، دوباره 100 سال میگذشت دوچرخه میشد جیان، حالا میجوره. این قصه تو علوم انسانی هم رخ داده که ماها سر کار داریم، تو اقتصاد، تو سیاست، تو اخلاق، حالا حقوق، فقه، شما بگید فقه، اینا علوم انسانیه دیگه، اینا رخ داده. حالا بعضی از عقود میاد اینجا، میدونید مشکل امضا هست، درسته؟ که خب حالا ما امضاشو چه کار کنیم؟ یعنی اتصال به رأی معصوم، احراز به عصر معصوم دیگه، باید بشینیم علما ببینیم راهی داره داره نداره. هیچ آقای شیخ انصاری تو معاتات چی گفت؟ خیلی راحت فرمود که هیچ، معاتات رو حواس، اگه بخواد به سیره تمسک کنه، که اکثر سیره همول فاصله، اینجا داره دیگه، مثل بقیه سیراشو که فاصله، اینا امضا نداره. خب اینجا آقایون تو اون مقاله من نوشتم، الان نمیتونیم 30-40 صفحه مقاله رو بیاریم، ولی میتونیم گزارش من بدم یه پیش مطالعه بشه ببینید. خب بعضی ها که قبول نمی کن، لذا میگن اگر تونستید از اون نصوص ملفوظ، که مثلا شیخ انصاری معاتات با چی درست میکنه؟ با نص ملفوظ دیگه، با اهل الله البی، با اوفو بالعقود نها، چون ایشون عقد رو میگه صیغه میخواد، ولی با اهل الله البی میاره. اگر تونستید فبها، نتونستید هیچ. شاید اندیشه مشهور این باشه، ولی بعضی ها علما به این راضی نیستن. اومدن فکر کردن گفتن که سیره هایی که قابل انتظار بود آینده میاد و معصومین سکوت کردند، این سیره ها لازم نیست احراز اتصالش به عصر معصوم. همین مدل کفایت میکنه. کی، کجا، چه مثالی؟ مرحوم امام خمینی در اصولش در بحث تقلید، اونجا ایشون میدونید که میخواد مسئله تقلید رو درست کنه. حالا شما بگو فعل العوام ان یقلدو، میگن سند نداره. میگه تقلید قابل پیش بینی بود صدر اسلام که بالاخره این بساط ها و سوال کنن تقلید کنن و معصومین راجع به تقلید چیزی نگفتن. خب وقتی اینطور شد تقلید رو از بنای و عقلا ولو احراز به اصل معصوم نباشه، اینا یه را. حالا شما بگو من قبول دارم قبول ندارم، این کتاب فقه و عرف مفصل به این موضوع پرداخته، ولی خب یه حرفیه. پسرش آقا مصطفی میگه من یه حرف بابا رو قبول ندارم، رد میکنه. میگه کی گفته معصوم باید آینده رو پیشبینی کنه بگه؟ بلازده ما اینجا یه بحثی باز کردیم، رسالت معصوم در پیشبینی آینده، یا اصلا اگه پیشبینی هم میکنه آینده پژوهی میکنه لازمه بگه؟ میدونی که ائمه گفتن ما دلمون خواست میگیم، نخواست نمیگیم. انشئنا عجبنا و انشئنا لم نجب، انشئنا بعد تمسک میکنن به اون آیه جناب سلیمان، هازا عطا اونا، دلمون خواست میگیم نخواست نمیگیم. البته مسئله به این سادگی نیست، اینا بحثای کلامی داره، ولی خب یه راهیه. حالا ببینید دوستان اگر این راه رو پیش بریم دیگه پای، حال بعضا گفتن علم غیب معصوم، من نمیگم علم غیب، علم عادی، بله علم عادی قابل پیشبینی باشه. خب اگر این تو باشه میدونید که بعض از این عقود اگر کسی بپذیره، میگم پدر گفته پسر قبول نکرده، ولی خب اگر کسی بپذیره واقعا موضوع قشنگیه. اگر دنبال پایان نامه دنبال موضوع هستید هی نگیم لاتعاد، خیلی خوبه اونم فقه، بعدم شورای مدیریت بگه تکراریه، دوبار میره میاد میگه لازرر، میگه آقا تکراریه. های همین رسالت معصوم در بیان پدیده های آینده، شبیه این رو من یه موقع خدمت آقای شبیری بودم، شبیری زنجانی آیت الله، ایشون خدمتشون بودیم تو منزل، یه شبیه این متایشون از راه نهی از منکر وارد میشد، میگه اگر بناس یه پدیده در آینده بیاد منکره. حالا این بحث منکر نبوده، این بحث غیر منکره ایشون هست. اگر خواستید فقه و عرف رو ببینید صفحه 171 172، فرمایش آقای شبیری اونجاست، قدری با فرمایش امام خمینی متفاوته. تو اون مقاله من احتمالاً آورده باشم که میتونید بگیرید و پی دی اف شو هرچه کپی کنید بردارید. راه دیگه تو تصحیح همین عقود مستحدث که بگیم عقلا دارن، میدونید راهیست که به اسم آقای صدر معروف شده. آقای صدر میگه بعضی از پدیده هاست شکلوه جدیده ولی بنیانوه جدید نیست، و شارع اون ارتکاز رو مثلا امضا کرده. باید بریم تو بنای عقلا نقطه ارتکازیشو پیدا کنیم، ببینیم اون نقطه ارتکازی مورد امضا قرار گرفته یا نه، که بعد تطبیق بدیم بر مورد دیگه. حالا توضیحاتش و فضلا اینا رو چون وقت داره میگذره چیز. یه چیزی ما گفتیم، ببینید این چطوره، تو فقه و عرف هست. ببینید ما معتقدیم بسیاری از بناهای عقلا، فقط عقودم نمیگیم، ما بسیاری از بناهای عقلا نشأت گرفته از عقلشونه. بنای عقلا هستا، ولی با پیشینه کاوی، پسینه کاوی و واکاوی، من نمیخوام نسل مسجع بگم، اینا هر کدامش میدونید باری داره. اگر یه پدیده بیاد، ما بریم زمینه های پیدایشش رو پیدا کنیم، واکاوی یعنی خودش رو باز کنیم، پسینه کاوی یعنی آثار. بعضی وقتها میرسیم به این که این درست سیره عقل هست، ولی واقعا از مدرکات عقل عملیه. خب فضلای عصر، اگر یه پدیده ای از مدرکات عقل عملی باشه و عقل عملی پشتش باشه، امضا میخواد یا نمیخواد؟ امضا اشاره، اتصال به اصل معصوم میخواد یا نمیخواد؟ میدونید که نمیخواد، چون یکی از اسناد چارگانه است دیگه، قرآن، سنت، اجماع، عقل. اما به شرطی که قبول کنیم درک عقل رو. مثلا فرض کنید بحث رجوع به آرای اکثریت، دموکراسی، مثال سیاسی اجتماعی بزنم، یا تفکیک قوا که ابتدا از فرانسه شروع میشه بعد جهانی میشه، اگر اینا خب بنای عقلاست دیگه، تو سیاست تفکیک قوا چی بود الان گفتم؟ آرای اکثریت، هم تو انگشت بخوابونه چیزای مثلا. خب اگر فرض کنید انسان برسد به این که فرض بهترین راهی که جلو استبداد رو میگیره، جلو ظلم رو میگیره، مراجعه به آرای اکثریت. آرای اکثریت نمره 100 نیست، بهترین راه ممکن نیست، اما خیر و طرق المیسر است. و خب عقل ما میگه پس همین. مرحوم ناینی چی میفهمد تو از تنبیه الامه تنزیه المله؟ ایشون سلطنت رو قبول نداشت، سلطنت مشروطه رو، ولی میگفت سلطنت مشروطه بهتر از سلطنت مطلق است. ایشون آرای مردم رو هم که امکان نداشت، جمهوری اسلامی پیشنهاد داد و حکومت فقها، بین سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه میگفت مثل شستن دست کنیز سیاه هست که لااقل دستش تمیز میشه. تعبیر داره تو تنبیه المله. خب یعنی ببینید آقای ناینی داره چیکار میکنه با این چیزش. شما فضلا فقه مشهد جواب بدید ناینی تو این مسئله سیاسی داره چیکار میکنه. میخوایم فنیان بررسی کنه، میگه این خیر و طرق المیسر است. یا تفکیک قوا، که این قوا از هم جدا باشه، تو کار هم دخالت نکنه. خب بعضیا میگن این بهتر از اینه که هر مثلا همه قوا قاطی پاتی باشه، اصلا یا قوه نداشته باشیم همه قوا به یه جا برگرده، یا قاطی پاتی باشه. ببینید به نظر شما اگر یک بنایی از عقلا برسد به عقل، که وقتی ما میگیم عقل مسلم، عقل قطعی، این دیگه نیاز داره. البته اینا خارج از دغدغه نیست، خارج از حجمه نیست. مثلا اصفهانی میگه شما نهایتا مقتضی رو بفهمی، مانع رو از کجا میفهمی؟ مفقوده. که من تو کتاب فقه و عقل جواب دادم که اولا راه داره، ثانیا خود شما نقص کردی، خود شما یه جایی تنها دلیل و عقل قرار دادی. خب اگه یه جا سوراخ شد دیگه سوراخ میشه دیگه. شما بگونه اینجایی که من گفتم سوراخ شده، خب منم میگم اینجایی که منم میگم کنار اون دوم بذارید شما. آقای خویی، شیخ انصاری، اینا رو میگم چون میدونم بیرون که برید مطرح کنید عقل. آقا نمیدونم یه مسابقه هم گذاشتم که همه تو این قسمت که عقل ما که مناطات احکام رو درک نمی کنه. عقل ما نهایتاً مقتضی رو بفهمه. خب شما این حرفو میزنی، باید بگی فرقت با اشاعره چیه، بعد باید روایات عقل رو جواب بدی، بعد باید رفتارهای خودتون و خود همین آقایون شیخ انصاری اصفهانی آقایی که من آوردم جواب بدید، بعد استفاده تو استنباط دوم که کردید باید جواب بدید، باید پس بگیرید. ولی خب متاسفانه گوش که نمیشه. باز ببینید اصلا در قم بعد از 30 سال این کتاب اومده بیرون جوابم داده، باز همون حرف لااقل واردم نمیشن بگن یک طلبه هم اینو جواب داده ولی جوابش اشکال داده، اشکالش هم اینه. گوش میکنی این حجاب معاصرت. بله خب اینا همه من آوردم، همه هم جواب دادم. خب شما اونو جواب منو جواب بدید، اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، پس خیلی هم خوبه، دست بال دست بسیاره، اما باید معلوم بشه. به هر حال ببینید ما معتقدیم آقایون تا چشممون به بنای عقلا میخوره فوری وای نستیم. الان تو زندگیمون شما دارید حرف منو گوش میکنید، درسته؟ همه تو درس میدونید با چند تا اصل و عقلایی دارید حرف منو گوش میکنید، میگید استاد فلانی شوخی نمیکنه، من دارم با شما صحبت میکنم دیگه، اصل جد، اصالت الحقیقت، کلمات تو معنی خودش داره به کار میبره، حواسش جمعه، خطا نمیکنه دیگه، چیه؟ ظاهرش مرادشه، اصالت الظهور. همه اینا رو اصول عقلایی میگیرن، درسته آقایون؟ و بعدم البته تو امضاش هم گیر ندارن چون میگن اینا صدر اسلام هم بوده، ولی ما میخوایم بگیم اصلا از یه راه دیگه این اصول اصولی است که عقل اقتضا میکنه. یعنی اگر این اصول رو ما جاری نکنیم اصلا مفاهمه برقرار نمیشه. شما چطور میخواد اگر من مجبور باشم همه حرفامو با صراحت بزنم اصلا صحبت نمیتونیم بکنیم، 2 دقیقه نمیشه صحبت کنی. شما این اصول رو جاری نکنید مفاهمه برقرار نمیشه. اینجا عقل عملی، عقل که میگیم عقل عملی مراده، عقل عملی میگه این اصول هست. ولذا اگر یه جاهایی هم شک کردیم معمولا میدونی که در اصول عقلایی قدر متیقن میگیرن، درسته؟ میگن لبی دیگه، لبی. ما میدونیم که قدر متیقن نمیگیریم، ما میگیم اصول عقلایی رو اگر با واکاوی، پیشینکاوی، پسینکاوی به یک قراری برسید بعضی وقتا باید اطلاق بگیرید، البته بعضی وقتا هم شکتون برطرف نمیشه، باید همین لبی بگیرید که خودش مسئله ایه. من خلاصه کنم، قرار بر این شد که ما رفتارهای موضوع ساز داشته باشیم و قانونگذارانه. در رفتارهای قانونگذارانه ممکنه در قالب عقود باشه، ممکنه غیر عقود باشه. برای اینها نیاز به دلیل داریم. اگر از طریق دلیل ملفوظ بریم جلو که خب اقتضای دلیلمون رو نگاه میکنیم، حالا یا تصحیح میشه یا نمیشه، ولی ظرفیت خیلی داریم اینجوری رفتار نکنیم با نصوص ملفوظ. 2، راه عقل و عقلا. حالا اگه تونستیم احرازش کنیم که بکنیم، نشد یا اون حرف مرحوم امام خمینی رو میزنیم یا حرف آقای صدر رو میزنیم و آقای خمینی و آقای شوبری اینا اون بر بودن یا آقای صدر یا عرض خود ما که یه چیزی گفتیم باید روش تأمل بشه. جلسه خسته کننده ای بود اما دیگه چاره ای نبود که باز بحثو تمام. من اگه تو فاز عادی بود 2 جلسهش میکردم، هم خودم اینقدر خسته نمیشدم هم شما. ولی خب انشالله که از جلسات ماندگار باشه. شما چی داشتید؟ فقط بلند
اوغلا هم به ما اوغلا دارن حکم میکنن دیگه، یعنی به ما اوغلا هستن. ولی تفاوتی ظاهرا ما گفتیم که اوغلا چون جمعی هستن به ما هم جمعی از اوغلا این حکم صادر میشه، ولی تو عقل بدون اصلا در نظر گرفتن جمع و احکام جمعی این حکم رو مستقلا میدن. این تعریف درسته برای عقل و اوغلا؟
اشکال نداره بزرگوار، ولی خیلی ناقصه. بکنید. اولا اوغلا، به ما هم اوغلا داریم، به ما هم کیافون داریم، عیاشون داریم، اونا معتبره متابره، به ما هم چندونم یه چیزایی حالا نمیگم، اونا یه چیزای دیگه، لذا فرق میکنه. مثلا خیلی وقتا نه، به خاطر زندگیشون چیز میکنن، لازم نیست که حتما، فرق میکنه. در اوغلا به ما هم اوغلا، ما برش میگردونیم به عقل، اما برخی ها مثل محقق اصفهانی نه، اونا برش میگردونن به تعدیبات صلاحیه، مشهورات عامه، آراء محموده، ولذا فرقم میکنه راهشون با راه ما. من تا الان که اینجا نشستم و 30 سال عمرم رو گذاشتم، نتونستم بفهمم اوغلا به ما هم اوغلا چجوری از عقل جدا میشه. یک کس نده یه چیز دیاره بگه آقا این فرض کنه اینا دیده شده، ایشون میگه تو نظام باید فهمید، لذا از عقل جداش میکنه. اما دو دفعه بحث سیره و اون مثالی که زدم، اینا رو دیگه باید زحمت بکشید فقه و عقل و فقه و عرف رو ببینید، یعنی منابعی است که نمیشه حالا اینجا مطرحش کرد.
خب
راه گذاشتن تو گروه، گذاشتن دیگه. خب بفرمایید.
بس مالکیت فکری که فهمیدین
بلندتر بله.
بس مالکیت فکری که فهمیدین با حق اختصاصی که الان بعضی از اونها فهمیدن، خب ما بیایم از این تعریف بریم، حالا لازم نیست حتما مالکیت فکری رو مطرح کنیم، ارتباطش رو یه مالکیتش رو
من فرمودید با حق اختصاصی که اخیراً بعضیا قائلن، نمیدونم چون حق اختصاص میگه که از قبل از جناب حوا و آدم متولد شده. حق اختصاص چیزه، شاید یه بزرگواری یه منظوری داشته. خب اسمش مهم نیست، اختصاص بگید، مالکیت بگید، مخصوصا بر مبنای ما که میدونید ما مالکیت و حق اختصاص و اینا رو همه رو مراتب واجدیت میدونیم و بینش دیوار نمیذاریم. اون فقری که شما خوندید میگه یه جا ما مالکیت داریم، ملک، یه جا حق اختصاص، اینجور میگن دیگه. شما وقتی این ضبط رو از من میخرید، رکورد رو، مالکیت، ولی اگر رفتی تو حرم امام رضا علیه السلام جانماز گذاشتید، خب حق اختصاص دارید، تا نماز جماعت مال شماست، درسته؟ و یه دیواری هم میذارن حق اختصاص. حالا این مثال سادهش بود دیگه، چیز دیگه هم. ولی این حرف تو حرف میشه، ولی ذهناتونو به هم میزنه. ولی ببینید ما اون چه داریم واجدیته، برخورداریه، من تا این برخورداریه احکامش مشککه، به قول آقایون مشککه. یه دفعه من این رکورده رو مالکم به این معنا که میتونم بفروشم، استفاده کنم، ببخشم، آریه بدم، اینجا علما میگن ملک عین. حالا اگر من این رکورد رو از شما اجاره کردم، خب میتونم استفاده کنم، بنا به قولی و وچی میتونم اجاره بدم، مثلا اجازهش گرفته باشم اجاره بدم، ولی نمیتونم بیفروشم، پس این بیفروشمش ول شد، نمیتونم ببخشم. اینجا آقایون میگن ملک منفعت، درسته یا نه؟ اگر از شما آریه بگیرم، آریه بگیرم، میتونم استفاده کنم، ولی نمیتونم اجاره بدم، نمیتونم، میگن ملک انتفاع. اگر چجور بگم، فقط اینجا میتونم بشینم تا نیم ساعت، میشه چی؟ اختصاص. اینا ببینید مراتب دارایی با احکام، وقت این نگاه باعث میشه که ما اینا رو از هم جدا نکنیم. یعنی مثلا تو ساختار، حال ممکنه تو احکام خیلی تفاوت نکنه فرق ما، اما تو ساختار، تو بیان، ما مقسمو بزنیم برخورداری، بعد فلش بزنیم تو این برخورداری. بنابراین بر این اساس در حق مالکیت فکری بگید اختصاص، بگید بستگی به گستره اختیار منی داره که صاحب حقم. ولی خب معلومه اینجا چون گسترش چیزه، میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم چیز، بگیم ملک، کمنم گفتن مالکیت اعتباری، نگفتن حق اختصاص اعتباری. به نظر من عنوان حساب شده است، عوضش هم نکنیم. بله، حالا خیلی ها اینجور نفرمایید، چون اخیراً هم دیدم تو بعضی از کلیپ ها اومده مشهور مخالفن، اینجور که نیست که، چجور بگم به شما، مخالف داره. اگر نخوام خیلی جسارت کنم، آیا تصور درستی شده که بعد مخالفت شده؟ نمیدونم خدای نکرده چیز کنیم یا نه. اونی که بزرگان ما میگفتن، آقای نائینی تاکید داره، آقا ضیا تاکید داره، دیگران تاکید داره، حتی آقای خویی هم کبراشه که قبول میکنه، میگه ملا صغرا نداره که بعد ما آوردیم از خود ایشون. آیا درست تصور شده؟ آیا اونی که اینا تثبیت میکنن همونیست که اونا انکار میکنن؟ و آیا اونی که اونا انکار میکنن همینیست که اینا دارن؟ آقا مصطفی خمینی میگه از اباطیله، آقا مصطفی خمینی میگه از اباطیله. خب این باید نشست با آقای نائینی نشوندشون تو برزخ کنار هم، آقای نائینی حرفشو بزنه، آقا مصطفی هم حرفشو بزنه، بعد ببینیم از اباطیل هست. دیدم یکی از آقایان اخیرا مشهور بر خلافش رفتن. اینجوری نیست مشهور بر خلاف رفتن. حداقل یه چیز بگم بهتون بزرگوار، بدونید واقعا بعضی بحثا بحث کار شب نیست، همون شب مطالعه کنی بری بگی. وقتی که من این فقه و عقل و فقه و عرف رو می نوشتم آقایون، خب این خیلی وقت منو گرفت خدایش. یکی از اساتید اومد تو منزل ما، خب یه رابطه هم با من داشت، رابطه خصوصی، ملاحظه نمی کرد. دید من کتاب ها رو چیدم رو هم، تو این کتاب ها هی دارم، یه سری تکان داد، گفت که حاج آقا شما تو این کار مثلا وقت خودتون رو میذارید، فقه و عرف. دقیقا یادمه، گفت خب این شب هم آدم میتونه اگه لازم شد شب هم یه نگاه بکنه، فردا صبح بره بگه. من هیچی نگفتم، یعنی اینقدر سوختم که دیگه نتونستم چیزی بگم. ببینید فضلا الحمدلله شما همه تون مستعدید. اینه واقعا، یعنی بحث فقه و عرف، حالا نه که من کتاب نوشتم، این حرف را بذارید کنار، این کمتر از مفهوم شرطه، کمتر از مفاهیمه، کمتر از بگید اجتماع امر و نهیه، کمتر از اونه، کمتر از صیغه امر ظهور در وجود داره یا نه. خب اون کفایه میخواد، رسائل میخواد، درس میخواد. اینو میگم که دوستان شما دیگه این نمیخواد، این همون شب درسی فلان مطالعه نمیخواد، کلیات ابوالبقا جواب میده. اگر اینو شیخ انصاری آورده بود تو رسائلش الان همین میگفتیم، یا کلمه کلمه خط به خط میرفتیم در میآوردیم. ایشون یه بابی باز کرده به نام العرف، شیخ انصاری اگه یه بابی باز کرده به نام العقل، یه بابی باز کرده به نام المصلحت که حالا من کتاب خونم، یا بعد باعث روش شناسی اجتهاد، همین میگفتیم یا نه؟ اون وقت دیگه میشه ضرورت، میواست بخونید، امتحان شورا بدید، استاد میگذاشتن خط به خط. خب نش آقا خیلی بزرگان گذاشته، خیلی دار گذاشتن بر آینده ها، کم تره کوچیه، اولون برای دیگران شیعا. به هر صورت انشاءالله موفق باشید در کنار خورشید ولایت استفاده کنید. ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. من نمیخواستم بچسبه به اذان ولی دیگه کشیده شد. الحمدلله رب العالمین.